أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که تعاریف متعددی که برای استصحاب شده است که حدود 11 تعریف مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ذکر فرمودند، این تعاریف تعریف حقیقی نیست، فلذا اشکال عدم اطراد یا عدم انعکاس وارد نخواهد بود، زیرا این اشکال در صورتی وارد است که تعریف تعریف حقیقی باشد، حالا یا به عنوان حد علا قسمه یا رسم علا قسمه، و اما تعریف شرح و لفظ در او توقع این معنا نیست که شما اشکال کنید به این که جامع نیست یا اطراد ندارد یا انعکاس ندارد. این بیانی بود که گذشت، ولیکن خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه تعبیر فرمودند که اسد و تعاریف و اخسرها این است که گفته شود الاستصحاب و ابغاء و ماکان. صاحب کفایه یک اضافه بر این تعریف فرمودند و اون این است که هو الحکم به ابغاء ماکان، هو الحکم به ابغاء حکم او موضوع زی حکم. فقط یک چیز اضافه دارد، چون شیخ انصاری به جای حکم و موضوع و زی حکم کلمه ماکان عبارت اخرای همین است، پس این شرح اوست در واقع. یک چیز اضافه کرده است که ایشان فرمودن ابغاء و ماکان، یعنی شیخ رضوان بودن صاحب کفایه هو الحکم به ابغاء ماکان. التفات فرمودین؟ اشکالی که در اینجا می شود، حالا در توضیح یک اجمالی از مباحث گذشته را عرض میکنم، در توضیح این فرمایش صاحب کفایه عرض شد که این ابقاء مستند به کیست و منسوب به چه شخصی است، آیا ابقاء مکلف یا ابغاء شارع. اگر ابغاء به مکلف نسبت داده بشود، معنای او این است که مکلف در مقام عمل ابغاء بر ماکان داشته باشد، همون جوری که در مورد حجیت خبر وقتی گفته می شود مفاد ادله اعتبار خبر تصدیق خبر هست، تصدیق کی؟ اگر تصدیق مکلف باشد، یعنی ابغاء یعنی تصدیق عملی مکلف، پس همون گونه که در اونجا تصدیق را به مکلف نسبت میدیم در مقام عمل، در اینجا هم ابغاء را به مکلف نسبت میدیم در مقام عمل. این در صورتی است که ابغاء سلام علیکم منسوب علل مکلف باشد، و اخرى این است که خیر، ابغاء را نسبت به شارع داده می شود. این ابغاء منسوب علل شارع به دو طریق می شود تصور کرد و به دو نحو و لحاظ قابل تصور است. تارتن به این است که ابغاء شارع ماکان را یعنی جعل حکم مماثل کند، شارع جعل بفرماید حکم مماثل را، یعنی مماثل ما کان متیقنن در موردی که حکم در سابق یقینی بود الان شک در بقاء او داریم، یا موضوعی که برای اون حکم سابق بود شک در بقاء او داریم، در هر دو صورت جعل حکم مماثل باشد. یا اینکه خیر جعل حکم مماثل نباشد، شارع الزام کند مکلف را به ابقاء عملی. خب الزام هم باز کار شارع هست، پس بنابراین ابقاء به معنای الزام شارع مکلف را در مقام عمل بر دست بر نداشتن اون چیزی که در گذشته بوده است. پس قهرن ابقاء شارع بنابراین لحاظ دوم می شود تسبیب شارع، ولی تسبیبا تشریعی یا نه تسبیب تکوینی. این حاصل اون چیزی است که در کلمه ابقاء گفته شده است. الا ای حالن مناسب در تعریف استصحاب، همون جوری که شیخ انصاری بیان فرموده است، عنوان ابقاء هست نه عنوان بقا. این یک ایرادی است بر تعریف صاحب کفایه، ولی بر تعریف شیخ وارد نیست، چون بزرگوار فرمود ابقاء و ماکان، ولی ایشون که تعبیر کردن و اول حکم و به بقاء حکمین، حکم به بقا، بقا اثر ابقاء هست. دقت دارین؟ بقا وصف حکم است و اثر ابقاء هست. یعنی اگر ابقاء حکم شد قهرن الحکم باقین، اینطور میشه معنا، التفات فرمودی. پس بنابراین الحکم به بقا مبتلای به این اشکال هست که بقا خلاصه در هیچ یک از این سه وجهی که تارتا منسوب الی المکلف بود و اخرى منسوب الی الشارع وجود نداشت. یا ابقاء عملی مکلف بود، چون مکلف ابقاء میکرد فما کان متیقنن باقین، یا ابقاء شارع بود اما به جعل حکم المماثل او بالالزام علل ابقاء العملی من المکلف. خب چه جعل حکم مماثل باشد که نتیجهش عرفن ابقاء است، گرچه لبن احداث است. عرف اهل دقت نیست، میگه اینی که حالا احداث شده فعلا، جعل شده فعلا، این همونه، نمیاد بگه اینجا دوتا جعل است و این غیر اوست، این مربوط به دقت عقلی است. اما عرف که اهل مصابه هست و التفات به این امور ندارد، از کلمه جعل مماثل حکم جدید نمیفهمد، بلکه میگوید این همون حکم گذشته است. یا الزام، بازم الزام به ابقاء کرده است، نه به ابقاء، ولی ثمره که ابقاء مکلف در مقام عمل بلا الزام من الشارع، یا جعل حکم مماثل، یا الزام شارع مکلف را بر ابقاء. علی حاله اون چه که ظاهر است ابقاء هست و ثمره او بقای حکم است. پس آوردن ثمره ابقاء را به عنوان تعریف در مقام تعریف برای استصحاب خالی از مسامحه نیست، گرچه ابقاء و بقا حقیقتا یک چیزن و بالاعتبار مخالفن، کما ان الاختلاف بین الایجاد و الوجود کذالک. لذا تعبیر مرحوم عاشق این است که مناسب تعبیر ابقاء هست، به اعتباری که این ابقاء یصدر من المکلف او من الشارع. ولی بقا تعبیر میکنن از حیثیات حکم است، یعنی حکم است که باقی است، نه اینکه حکم ابقاء باشد. حکم ابقاء نیست، نتیجه ابقاء عملی مکلف بقاء حکم است. الحکم باقی، پس این وصف میشود برای حکم و از حیثیات حکم است، چون حکم تارتن باقی است و اخرى این است که چی؟ عمد او تمام میشود و حکمی دیگه وجود ندارد. البته ایشان میفرمایند ما یک بیان دیگری و احتمال دیگری در بعد بیان میکنیم که طبق اون بیان بقا انسب است تا ابقا، ولی طبق این تعریف ابقا مناسب است، کما اینکه شیخ انصاری رضوان الله علیه تعبیر به ابقا فرمودند. حالا الابقاء اما صادر من المکلف و منسوب الی او صادر من الشارع و ینسب الی، الا ای حالین، چه ابقاء عملی مکلف باشد، چه ابقاء به معنای جعل حکم مماثل باشد، و چه ابقاء به معنای الزام مکلف بر ابقاء عملا، هر کدوم از اینها باشد باید تعریف جامعیت داشته باشد و مانعیت به لحاظ مبانی موجوده در استصحاب. خوب دقت کنید که اینجا بحثای دقیقی است. اشکالی که اون اشکالی که من الان ذکر کردیم از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه خیلی معضلی برای ما در مقام تعریف ایجاد نمی کنه، ولذا خودشون هم می فرماین ما در بعد احتمال آخری رو ذکر می کنیم در تعریف استصحاب که طبق اون با بقا انسب است تا با ابقا. اما عمده اشکال این است که این تعریف چه شیخ انصاری رضوان الله علیه چه مرحوم صاحب کفایه، این مبتلا هست به دو اشکال. اشکال اول این است که جمیع مبانی که در باب استصحاب وجود دارد این تعریف با همه اونها سازگار نیست، جامع جمیع مبانی نیست، چون در دیروز بحثی عرض کردیم که باید تعریف را طوری برای استصحاب ذکر کنیم که با هر سه مبنایی که در باب استصحاب از نظر حجیت و اعتبار وجود دارد سازش داشته باشد. چون یک مبنا این است که استصحاب از باب روایات و تعبد معتبر است که بنابراین از اصول عملیه خواهد بود. مبنای دوم در باب استصحاب این است که از باب بناء عقلاست، یعنی سیره عقلائیه و عمل عقلا این است که ما کان متیقنن اندخون فسابق، از اون متیقن رفع ید نمی کنن به صرف شک در بقاء او. و احتمال سوم این است که خیر از باب حکم عقل باشد، به این معنا که عقل می گوید اون چرا که شما یقینه به او در سابق حدوثن داشتید، قهرن اگر شک کنید این شک به معنی الاعم هست، یعنی ظن به بقا دارید حسب عادت و نوعن اینجوریست که اگر انسان چیزی یقینی بود برای او، حدوث او یقینی بود، بعد از این اگر شک کند، شک به معنی این است که یعنی احتمال این که اون از بین رفته باشد رو میدهد، ولی احتمال ضعیف. چیزی که متیقن بوده از حدوثن عادتن و نوعن از در عقل ظن به بقا هست، پس میشود اعتبار و حجت بنابراین وجه سوم و مبنای سوم از باب افاده ظن و نتیجتن داخل در امارات میشود. علی حاله بله 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 سیره عملیه اوغلا اگر شد دیگه نمیدونیم وجهش چیه، چرا این سیره هست. اما اگر گفتیم بنابر حکم عقل است، معنیش این است که از باب افاده زن، دقیقی از باب زن معتبر می شود. علی حاله باید این مبانی ثلاثه در تعریف قابل انطباق بر این مبانی ثلاثه باید باشد، و اگر قابل انطباق نباشد یکی از این مبانی جور در نیاد با این تعریف، تعریف شاید غیر جامع. حالا توضیح میدیم. اگر مراد احتمال اول باشد از ابغاء در عبارت صاحب کفایه، که ابغاء ماکان، یعنی منسوب باشد ابغاء به مکلف، اون کسی که ابغاء میکند مکلف است عملا، که ما اینکه اون کسی که تصدیق میکند خبر را مکلف است عملا، اگر این رو گفتیم، در اینجا با مبنای اول در استصحاب که عبارت است از این که اعتبارش از روایات باشد، خوب در جور در میاد و قابل انطباق است. چرا؟ برای خاطر این که واضح است که الزام شارع به حسب روایات مکلف را برای این که ابغاء کند در مقام عمل، مثل این که الزام کند او را به تصدیق خبر عادل، این به مکان میاد امکان برف درست نیست، یعنی طبق این تعریف بر این طبق این مبنا. یا اگر به بناء اغلا گفتیم اعتبار دارد بدون اینکه بحث الزام باشد و بدون اینکه بحث ادراک باشد، الزام رو میگوییم تا مبنای روایات خارج بشود، و بدون اینکه بحث ادراک باشد که چون درک میکنن چنین از خیر، بناء اونها یعنی سیره عملیه اونها، کاریم به این نداریم که منشأش این است که چون درک کردن ما هو متیقنون نظن به بقائه، اینه نمیگن اوغلا. پس بنابراینم باز درست است. چرا؟ چون بحث ابغاء عملی در حقیقت در باب استصحاب که ینسب الى المکلف الابغاء ینسب الى المکلف، معال این بحث به این است که بنابر مبنای اخبار و بنابر مبنای سیره اغلائیه، این است که حل یکون بالاستصحاب مما الزم به شارع املا، میشد مبنای اول، یا حل الاستصحاب مما بنا علیه الاغلا علال عمل به املا، یعنی بنا اغلا بر این ابغاء عملی هست یا نیست. این دوتا خوب است، یعنی بنابر مبنای اول که اخبار است و بنابر مبنای بنای اوغلا جور در میاد تعریف، اگر نسبت داده بشود ابغا به مکلف. حدود ظهور مطالب رو دقت کنید. ولی نسبت به مسئله مبنای سوم که حکم عقل باشد در باب حجیت استصحاب، آیا جور در میاد یا نمیفهمون جور در نمیاد؟ چرا؟ برای خاطر این که اگر گفتیم استصحاب از باب حکم عقل حجت است، مرجع این حرف به این است که آیا عقل اذعان ظنی در مورد بقا است دیگه، قطع که نیست، اگر قطع باشه دیگه اصلا ارکان استصحاب محقق نشده، آیا اذعان عقلی ظنی وجود دارد بر بقا یا اینکه وجود ندارد بر ابغا؟ از آن عقلی ظنی نسبت به چیز آقا؟ نسبت به بقاء حکم است، نه نسبت به ابغاء حکم عملا از مکلف. شما تعبیر ابغاء آوردید، ولی طبق تعریف شیخ انصاری خوبه، چون فهمید بقاء الحکم، ولی ابغاء الحکم عملی هست. ابغاء حکم به این معنا ندارد که شما از آن، چون ابغا عملی است از ناحیه مکلف، از آن عقلی ظنی به بقای حکم درست است که الحکم باقی، اما اذعان عقلی ظنی به ابقایی که فعل مکلف است وجهی نخواهد داشت. و عقل اساساً الزام انشائی ندارد یا شبه الزام انشائی. بله عقلا هم این الزام را ندارن. عقلا کارش اینه که میگه ما این کار رو میکنیم، ولی بحث الزام هم نیست، صحبت از درک هم نیست در اونجا. کما این که از ناحیه اشاره الزام معنا دارد. پس اراده این که ابقاء عملی مورد برای حکم عقلی باشد بیوجه هست و بیفائده. پس در نتیجه ابقاء عملی که وجه اول بود مثل جامع تمام مبانی نخواهد بود، و در نتیجه این تعریف می شود آقا چی؟ غیر منعکس، عکس ندارد. و اما اگر وجه دوم رو اختیار کنیم، یعنی ابقا منصوب الی شارع باشد، اما به عنوان جعل حکم مماثل فهو الذی ابقى الحکم علی حاله، او بالالزام العملی للمکلف ایزن هو در حقیقت منشأ برای ابقاء عملی حکم. دقیق فرمودید؟ خب بنابر این چی؟ تعریف بنابر این معنای احتمال دوم که منصوب باشد ابقا به شارع، آیا جمیع مبانی موجود است یا شامل همه مبانی نمی شود؟ اگر مراد از ابقا منصوب الی شارع باشد، ایزن جامع جمیع مبانی نیست. چرا؟ جهتش هم این است که الزام شرعی از ناحیه شارع مصداق ابقا هست. یا این که چرا میگی اینجور میگیم؟ اگر گفتیم که جعل حکم مماثل باشد، این مصداق ابقا هست یا متعلق است به ابقا. اگر گفتیم احتمال سوم الزام شارع به ابقاء عملی مکلف که وجه سوم بود در نسبت به شارع دادن، بین این دوتا با بنای عقلا یا ادراک عقلی که از باب زن معتبر می دانستیم استصحاب را و نتیجتاً از امارات می شد، چه وجه جامعی وجود دارد؟ یک جهت جامعی که هم الزام شرعی را شامل بشود، هم سیره اغلائیه را شامل بشود، و هم مسئله چی؟ به صلاح اذعان زنی. هر سه را بخواد جامعی بشود نداریم. عنوان حکم فقط مربوط است به شارع، سیره اغلائیه که ربطی به حکم ندارد، کما این که ربطی هم به عقل ندارد. اگر تصریح تعبیر می کنند به حکم عقل، یعنی درک عقل، و درک عقل غیر از حکم است، چون حکم عبارتون عن البعث عوض زجر، بعث و زجر نیست. عقل درک می کند حسن شیء را، یا درک می کند عقل نظری منظورا، یا قبح شیء را. بر فرضم تنزل کنیم، پس بین این سه تا جامع نداریم، یکیش شامل می شود که همون به اصطلاح الزام شرعی که از ناحیه حکم مماثل باشد، فقط همین رو می گیرد. اما بنای سیره و غلائیه یا حکم عقل مسامحتن تعبیر درک عقل که از آن زنی عقلی هست، این دیگه شامل نمی شود. خب این قلت وجه این که شارع صاحب کفایه عدول کرده است از تعبیر شیخ انصاری و یک چیز رو اضافه کرده که کلمه حکم باشد، صاحب کفای التفاتی به این اشکال داشته است، به این اشکال عدم جامعیت، به خاطر اون کلمه حکم رو اضافه کرد. چرا؟ چون فرماید حکم هم شامل جعل حکم مماثل می شود که شأن شارع هست، الزام شرعی، و هم شامل حکم عقل می شود، گرچه عقل کار او درک است، اما درک او در حقیقت به منزله حکم است من العقل عند العرف مسامحتا. دقت فرمودین؟ فیضاً شامل دو مبنا شد. خب اما بنای عقلا باز خارج ماند، فقط تانستن الزام شرعی که منشأ او جعل حکم مماثل است را شامل بشود، و درک عقل که معالش عرفاً مسامحتاً به حکم است، این دوتا رو شامل شد، ولی سیره عقلایی رو که شامل نشد، پس اشکال باقیست به حال خودش. در این حال باز این کار هم دردی رو درمان نمی کند. لذا تصریح دارد مرحوم عاشق، می فرماید آوردن حکم، گرچه این دوتا را به هر حال به تعبیر بنده به زور بگیم اینا دوتا را شامل می شود، ولی بنای عقلا را دیگه شامل نمی شود، بین این دوتا با بنای عقلا قهرن جامعی نیست، چون الزام از عقلا نیست، کما این که اذعان هم از عقلا به ما هم عقلا نیست. اذعان مال عقل است، حیثیت عقل است، نه حیثیت عقلا. حالا در اینجا بعضی ها خواستند که شیخ انصاری رضوان الله علیه هست این سومی رو هم داخل کنند، چون ما گیر داشتیم در چی؟ در بنای عقلا، که این داخل در تعریف بنابراین نیست. آیا راهی هست که این رو داخل کنیم یا نه؟ راهی رو شیخ انصاری رضوان الله علیه بیان فرمودن که این راه آیا موجب ادخال بنای عقلا در تعریف که نتیجتاً این تعریف همه مبانی رو بگیرد یا نه می شود یا خیر، توضیح این انشاءالله در بحث بعد. صلی الله علیه محمد و آله. Thank you.